به نستعين إنه خير المستعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در مدخل تولد حضرت حجت صلوات الله علیه و علیه آبائه دل اشاره عرض بشه که اساساً بحث انسان کامل و مقام ولایت کامل یه بحث بسیار گسترده است، همینطور که امام شناسی بحث گسترده است و باید خدا بهمون توفیق بده که این لطیفترین مرتبه دین رو یعنی امامت را یه جوری بشناسیم. و به همین جهت هم نمیشه چیزی راجع به حضرت حجت صلوات الله علیه با مقدمه و تذکر و اینا مطرح کرد. اونقدر که خودتون ملاحظه میکنید امام غایب حاضر انسان کامل است. انسان کامل یعنی همه انسانیت. اون وقت همینطور که شما از طریق آب سیراب میشید، بله انسان کامل انسانیت رو تام میکنه یا به اتمامش نزدیک میکنه، همینطور که آب شفیع بین ما و خداست که شافه که ساقی با آب ما را سیراب میکنه. اون وقت انسان کامل انسانیت ما را اشباع. اگه کسی خواست در انسانیت فرد بشه فقط از طریق انسان کامل میشه، درسته به اذن خدا، درسته که خداست که در صحنه است، اما واسطه انسان کامل. رو این باید در معارف امام شناسی کار بشه. نمیخوایم اصلا حالا واردش بشیم. بعد میخوام بگم این روزها روزهایی که میتونید برای آدمیت خودتون توسل به انسان کامل پیدا کنید، به خصوص که شب 15 شعبان بنا به روایات شب قدره، همین قدر هست که شب قابل توسلی است و قبل از حتی تولد حضرت حجت صلوات الله علیه این شب مورد تجلیل بوده است. این عنوان مقدمه که از دستمون نره مسئله، اما اصل مسئله را عرض کردم که باید در جایی دیگه با یک دور و مداری بحث کنیم. رسیدیم به اینجا که در سیر و سلوک خطر غرور همونقدر سالک رو تهدید میکنه که در مسیرهای دیگه این کار میشه. یعنی اینجور نیست که یه سالک اگه تو این وادی وارد شد دیگه مشکلی نداشته باشه، شکل غرورش فرق میکنه. و رسیدیم به اینجا که چون نظام هستی نظام امتحان است، این مبنای این سخن است که هیچ وقت فراموش نکن: الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لیبلوکم ایکم احسن. این اگه از دست بره حتما ما از دست میدیم. یعنی اگه ما فراموش کنیم که اصل الحیات فی دنیا یعنی امتحان، اگه این فراموش نشه به لطف و کرم خودش تو هر مرحله این میگردیم امتحان دیگه. من نمیدونم عباداتم بیشتره و کمتره و شهود دارم و ندارم، اینا هیچ هشیزی در مقابل امتحان ما برا ما ارزشی نداره. نه یه لطفایی از خدا میکنه تا سالک رو مصمم کنه، هدایت کنه، انگشت اشاره‌ایست به سوی مقصد. اما هیچ وقت اینجور نیست که شما فکر کنید امتحان رو از شما برداشتن. برای همینم حتی علمای دیگه، علمای اخلاق اصرار میکنن که از خدا نخواهید امتحانتون نکنه، چون این محاله، اصلا بنای حیات امتحان است. از خدا بخواهید که در امتحان موفقتون کنید، از خدا بخواهید امتحانهایی بر شما جاری کنه که طاقتش داشته باشید. اما اگه بگون امتحان نکن یعنی خدای مبنای جهان رو ایران کن، وقت این اگه حل بشه آقا امتحان روز به روز دقیق تر میشه. یعنی هرچه من و شما وارد بحثای روحی و روحانی و قلبی بشیم امتحانمون دقیق تر میشه، وقت سقوطمونم عمیق تره. یعنی اینجور نیست که کسی اگه حالا مثلا خودشو یه خود آراست برفرد، حالا تازه خوده اینم بحثه، حالا این دیگه پریده است از مسئله. همطور که معلم می‌فرماد این باید خیلی بیشتر دقیق باشه. چطوری نجات پیدا می‌کنه؟ این که امتحان است. این پاراگراف سوم صفحه 26 رو با هم می‌خونیم، 226 را. می‌فرماد در منازل عالیه سلوک که تابش انوار ربوبی در دل سالک و ظهور این انوار در مشاعر باطنی و ظاهری وی به صورت کامل تری بوده و برخورداری وی از مشاهدات و مکاشفات هم بیشتر و بالاتر می شود، غرورها و اقترارهای دقیقتر و بزرگتر و هلاکتهای عمیقتری از همین رهگذر او را تهدید میکنند. این تأکید مؤلف رو این قسمت واقعا تأکید به جایی است. شما ببینید کیا بیشترین ضربه را خوردند و زدند. ما فرمودم یه بار همه علما همیشه دین ساخت، فرق سازی، بان سازی ها رو در ظاهر دین دارد میکنم. یعنی اگه کسی یه لحظه عبودیت خودش رو فراموش کنه امتیاز ببینه این چیزا را حتما غرور میگیرش. اگه شما امتحان ببینید خب یه استرابتون بیشتر میشه، امتحان دیگه. اگه من دیگه چیزی بلد شدم به سرعت امتحان سختری باید بدم. و خدا هم باز اینم حتما فراموش نکن حتما زمینه امتحانش رو میفرسته. دیدیم اگه شما حتی امروز یک نون اضافه به سفرتون اضافه شد، یک زمینه امتحان، اگه حداقل اینکه یک در خونه هم همسایه در میزنه که نون دارید یا نه. یعنی نظام امتحان است و مدیر نظام هم بسیار توانا و نافذ و بیدار. لا تأخذهم سنة ولا نام، هم نافذ است همان خودش گفته است من برای چه این نظام ساختم، برای امتحان. پس یه نون نمیشه همینطوری به سفره شما اضافه میشه، اینا حتما تو ذهنمون بسپاریم. پس اگه نون اضافه شد از دست خدا در نرفت، و اگه خدا داد چون نظامش امتحان است پشت سرش امتحان شد، و اگه اینطور شد هیچ امتیازی ما نداریم، بقیه هم هیچ امتیازی برای ما ندارن. امتیاز کسی دارد که از امتحان راحت دارد، وقت از امتحان که دراد امتحان بر امتحان است. ای پسر هین به کمتر امتحان خود را بخش. خب دیگه از این بهتر نمیشه حرف زد دیگه، که خب حالا امتحان پشت امتحان میاد. پس اگه از یه امتحان آزاد شدی هین به کمتر به این امتحان خودت را مخر، نگو که من دیگه موفق شدم، خب پشتش دوباره امتحان میاد. اصلا گذاشتم جهان را بر امتحان. این واقعا درمان بسیار خوبی است که می فرمان که هرچه کشف برسه نباید که ما فکر کنیم که امتحان تمام شده. القای شیطان همواره هست و القای شیطان اصلش رو از این پایگاه وارد ما میکنه، وارد روح ما میکنه که ما رو یادمون ببره که امتحان است. اون وقت اگه خودتون ملاحظه کنید امتحان اگه یادمون رفت نظر به امتیازها غرور میاره که هلاک ساخته. دوباره دقت کنید، امتحان اگه فراموش شد وقت چی پیش میاد؟ توجه به امتیازها. هر کسی امتیازهایی داره، انسان خودخواهه و چون حب به ذات داره حتما یه سری چیزا که داره امتیاز میدونه، حتی اگه از نظر بقیه امتیاز نباشه، و بعد اینها رو میپسنده و بعد چون پسندید امتحان نمیبینه و اگه امتحان ندید غرور میگیره و غرور همانو هلاک کرد. همان اینه که باز تاکید میفرمان که امتحان دائمی را اگه فراموش کنیم غرور میاد. وقتی که دیدیم که این فرق بازی ها، این نمیدونم دست بازی های عرفانی که اون سالک بگه، که سالک دیگه نباید اسم اینا رو گذاشت، که برا من دیگه فلان امتحان لازم نیست و من دیگه پریدم و نمیدونم من دریا شدم و اینا رو گفتن، واقعا گفتن تو شعبه ای که ما دریا این دیگه هیچ چیزی ما رو نجس نمی کنه، یعنی به راحتی از حرام خدا شانه خالی و هر واجب خدا را به راحتی ازش گذشت. یعنی شما این خطرها هرچه از کردم جلوتر آدم بره بیشتر داره. دریا بودن شما به این معناست که ملک بیشتر بر شما بدمه، چرا شیطان بر ما بدمه؟ وقت القای شیطانی معلومه با ذوق ساده که میاد میگه تو دریا و دریا چیزی نجستش نمی کنه. خب میپسندنم ذوق اینا رو میپسنده، دیدیم دیگه در احوالات، حتی یه اینجا ظرافت مسئله اینقدر زیاده که فقط یه راه برای نجات هست. اگه ما دریاییم پیامبر دریاتر بود. شما ببینید در ساده ترین مسائل چقدر اضطراب هست. شما پیغمبر آخر عمرش داستان اون آقایی که گفت من شما یه شنداق سهوان زدید دیگه، از خوش میخواستید اسب بدونه بزنید در جنگ طائف، همین که اومده اسب بدونه بزنید من پشت اسب بودم. به من خود پیامبر با یک اضطرابی داره میخواد بره دار دنیا رو ودا کنه، میگه شنداق رو بیارید این به من تقاس کنید. یعنی پیامبر میلاد است. تا آخر عمرم انشالله همین رو پی داشته باشید، دارید به حمد نام. خدا برای هر چیزی چراغ راه نما گذاشته است. اگه نمیبینید شما چشمه به هم گذاشت. نه هی به خودتون بفهمید که محال است که خدا ما را نابینا خلق کرده باشه. شما حتی تو مسائل اجتماعی سیاسی هم همینطوره. یعنی اگر قلب سالم باشه به راحتی میفهمید که حق از باطل کجاست. شما من یه مثال یادآوری میکنم. حتما پیامبر میدونست که بعد از فوت خودش فتنه همه جا میگیره و فتنه سازها جاده ها را تاریک میکنه. ولی ببینید یه راه خیلی زلال گذاشت. به همه هم رسید این راه که چی؟ فاطمه تو دزد من عزاها فقط عزا و من عزانی فقط عزا. باز چی؟ نه یه بار دوبار نگفت دستا من غضبها فقط غضبن و من غضبن فقط غضب. اینقدر اینا پیغمبر همه جا گفت که دیگه همه ورد زبونشون شده بود که کسی که به فاطمه را ناراحت کنه غضب ناکش کنه من غضب. حالا اینا داشته باشید. بعدم همه بهشون رسید که اون دوتا فاطمه سلام الله علیها را غضب ناکرد. این که میبینیم اینا تلاش کردن یه جوری اومدن خدمت امیرالمومنین تقاضا کردن که یه جوری ما را با فاطمه آشتی بده، چون این جبری که پیامبر ساخته بود به خوبی حکم اجتماعی و جهتدارش کرده بود که مردم میتونستن زود بفهمن حق از باطل. خواهم رو این فقط وقت بگذاریم که هیچ وقت نمیشه بی چراغ شما سلوک کنید، چه در مسائل اجتماعی چه در مسائل روحانی. در مسائل روحانی بسیار این زلال تر است که معانی هرچه که دارید به معصوم بزنید، به معصوم بزنید. همینطور که در معارف باید به قرآن بزنید، در سنت هم باید به معصوم بزنید. شما در راه رفتن قرآن که راه نمیره، معصوم راه میره. قرآن علم میده. گفتن علم معصوم رو که به شما میرسه به قرآن بده. بعد گفتن سلوک خودتون را به معصوم بزن. یعنی شما میخوان ببینید چطوری راه میرید. آیا این وضو که میگیرید افراط نمی کنید، تفریط نمی کنید؟ آیا این حرکت ها نماز شبتون، نماز های رویومیتون؟ گفتن به معصوم بزن. در حرکات به معصوم بزن، در معارف به قرآن بزن. چرا؟ چون چراغ میخواید برای حرکتت. انسان تو این چیزا ولع، چون ولع داره میخواد برد به بالا برسه. چون میخواد به بالا برسه خود خواهم هست، عمل خودش رو میپسنده. چون عمل خودش رو میپسنده عمل خودش رو سقفه نیکویی میدونه. اینجاست که باید کمک، وگرنه اون اقترار که عرض کردم میگیره دمون. یعنی به جایی میرسیم که یه حرام خدا رو اینقدر برای خودمون حریم باز انداختیم که حریم براش قائل نمیشیم. من تا اونجا که میفهمم مولوی حافظ را قهرمان مبارزه با غرور صوفیان میشناسیم. اینها نهضت ضد غرور صوفیگری را به پا کردن، به خصوص در مسئله که یا فرق نمی کنید اون مسخره کردن اون زهد ظاهری که آقای لسان الغیب مطرح می کنه که اون مسخره کردن خانقاهی که مولوی در دفتر سوم خصوص بحث کنه. دفتر سوم همش اصلا همین نیست. دفتر سوم همش عداهای اینایی که ما قرب حق دویم و نمیدونم ما حق فقط ارتباط هسته، اینا اینا رو مسخره میکنه. اون نمیدونم اون تاجری که با اون روستا این که دهمرد رو احمق کند در دفتر سوم است. بعد میگه که چی؟ یه چه باشد شیخ واصل نام شده. ده چه باشد سیف ما، ده مرو ده مرد را احمق کند، مرد حق را کافر مطلق کند، ده چه باشد شیخ واسق ناشد. این کسی که عدا در میاره، کسی که یا نه عدا هم در نمیاره، یه سری مکاشفاتی هم بهش شده ولی واسق نشده. حالا میرسیم اینا در قسمت دال بگیم صحیح. منظور این غرور، غروریه که همه را میگیره، نباید هم کسی بگه که ما مسئولیم. من که در خودم بسیار میبینم و هر وقتم هر شکستی ما داشتیم که داشتیم و داریم، از همینه که حرکات خودمون را، عبودیت را آدم گم میکنه. پس چی شد؟ پس اگه کسی غرور گرفتش، هم بازیچه شیطان میشه، همان که نفس خودش را پرستید است دیگه، یه حق را نپرستید است. همطور که عرض کردیم، ملاک عقل کل است. اگه مثلا عقل کل یعنی شریعت، وهم افتد در خطا و در غلط، عقل باشد در اصابت ها فقط. اصابت یعنی به مقصد رسیده، عقل که به مقصد میرسید. اون وقت برای این که از این ما نمیتونیم، یعنی نه شما، نه بنده، نه بزرگتر از ما نمیتونیم خطورات عقلیمون را بفهمیم حق یا باطل. شما وقتی که جدی تر شدید، تازه با خطورات عقلیتون رفیق میشید. وقت خطورات عقلی یعنی شما یه مرتبه، حالا شبی، روزی، نماز شبی، یه مسئله براتون روشن میشه. خب معلومه هم دوست داره بینا، خیلی هم دوست داره، ولی به چه دلیل؟ شیطانی نیست، به خصوص که بسیار شیطانی نیست دیگه. آدم بسیار لذت میبره، خوشش میاد، واقعا از خدا میخواد که بهش بدن این خطورات و چیزایی که اصلا به مغز و ذهن شما نمیرسید، با یه جرقه روشن میشه حالا در کشف علمیش یا حالا غیره. حالا این که چیزی نیست که آدم بتونه دل ازش بکنه، که اینجاست که به شدت بهش علاقه من میشه. حالا که علاقه من میشه، حقش بود. همین که حقش نرسه، شیطان شد. یعنی اگه دائما با اهل عصمت و طهارت مسئله را تطبیق نکنید، خود خطورات منطقه میشه. این خطر از بی وارد نشدن در سلوک، واقعا این بدتره. از آدم وارد نشد بهتره. دوباره دقت کنید، یعنی یه روزنه هایی به قید به وجود میاد در قلب آدم. آدم گاهی وقتا میبینه مسئله ای که اصلا یکی نمی کرد یه روز براش روشن شد، روشن شد. دلی، دلدادگی، شوری، شعفی، عیشی. خب اینا هم چیزی نیست که آدم دوست نداره، دوست میداره، دل بهش میبنده. اینقدر دل بهش میبنده که اگه یه روز نیاد قصه میخوره، حاضره کلی تلاش بکنه که بیاد. حالا که میاد، روشنم هست. شیطان از همین روزنه میاد، القاعات شیطانی که من شما نمیفهمین القاعات شیطانی. شما در مسئله حضرت ابراهیم البته اونا میفهمیدن، ولی ببینید اونا چه تلاشی کردن. حضرت در حالت منامیه، در اون خواب نورانی، بهش سه بار رسید است که باید بچه رو چه کار کنیم، بچه رو ذبح کنیم دیگه. خب این مسئله اولا که ساده نیست. ببینید اون وقت این یه بار رجم شیطان تو همین مسیر بوده است. این رجم حالا چه رجم است؟ برای اهل شریعت همینه که شریعت دستور میده، برای اهل حقیقت این ظاهره یه باطل است. این چه رجمیه؟ شیطان رو رجم کردن. حضرت می تو این سلوکش که باید تعلق کلش رو ببره، که ظهور خارجی سربریدنه حضرت اسماعیل علیه السلام، موفق شده. معلومه پس سلوک باطنی است. بعد بچه‌ره که سر نبری، ولی واقعا موفق شد یا نه؟ مگه حضرت نفرمود که تو صادق شدی در حرکتت؟ خدا فرمود. خب این رجم شیطان، ببینید تا کجا داره جلو میره شیطان، که حضرت ابراهیم شیخ الانبیا را میخواد چه کار کنه؟ میخواد وسوسه کنه، میخواد از مسیر دور کنه. حالا پیامبر با لطف خدا و همت خودش بالاخره تشخیص داده. خود این تشخیص دادن هم شده از سرمایه ابراهیم، یعنی هنر بوده است. اینجور نیست که ما بگیم که خب حالا اونا چون پیغمبر بودن میشناختند و میزدند و دیگه پس هیچ همتی و دقتی نمیخواست. این همه نیست، همه تأکید اینه که اینجا کار مشکل میشه که این القاعات بر سالکین وارد شده است و تشخیص ندادن، و به خصوص اونایی که علم نداشتن، اونایی که علم نداشتن بیشتر به این سنگلاق افتادن. میگه باز ببینید خوب زحمت کشیده است، من دلم نمیاد این تیکرم باز نخونم. 228 یکی به آخر مونده، حرف جدید نیست اما تأکیدش خوبه. و بالاخره او باید توجه داشته باشد، یعنی سالک، که هرچه در مشاهدات و مکاشفات برای انسان مکشوف بیفتد برخلاف موازین شرعی باشد و با آنچه از طریق وحی و از طریق رسول اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین رسیده است منافات داشته باشد، مسلم القاعات شیطانه. چرا؟ چون دین کشف تامه، کشف تامه. در سوره جن میخونید پیامبر ما دو طرف این وحی که به تو میرسی ما ملائکه قرار میدیم که هیچکی به این حمله نکنه، یعنی قبلش و بعدش را تا چی؟ تا رسالات مردم به مردم برسه. اینجا علامه رحمت الله علیه یک ظرافتی را کشف کرده، میگه نگفت به تو برسه، گفت به مردم برسه، یعنی تا رسالات رب تو به مردم برسه، یعنی این وحی تا این که به گوش مردم رسیده است از مسئول، از القای شیطان مسئول بود، نه فقط قلب پیامبر مسئول بود. اینم که بالاخره با نفس پیامبر به دست مردم رسیده است، اینم از القاعات مسئول بود. یعنی ما نمیذاریم القاعات این طرف و اون طرفی این وحی را از بین ببره. پس حالا شما یه چراغ دارید، چراغ و باش خودتون رو مقایسه کنید. وقت اونجا که میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، بعد میگه خب اولی الامرم به ما گفتن اطاعت کنید، پس حتما باید در اولی الامر، یعنی کسی که تشریع نمی کنه، و فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، دیگه اولی الامر نداره. پس اولی الامر امر تشریع نداره، پس امر نمونه داره. وقت به ما گفتند که اطاعت کنید از اولی الامر، یعنی نمونه دینی است نه دین است. خب تا معصوم نباشد که به ما نمیگن اطاعت کنید، پس ما نمونه دینی داریم که دین نیست، دین مال پیغمبر و خدا هست، اما نمونه دینی است. وقت این هم باید برای ما حفظش کنه، اگر نه ما را به چیزی اطاعت گفتن بکنیم که در اصابت ستم بود، است اصابت شیطان، وقت ما گمراه میشیم. پس حتما معصوم نمونه است که کشف تام رو باش تطبیق میشه کرد. از این حرف ها صد هزاران امتحان است ای پدر، هر که گوید من شدم سرهنگ در. این تازه اول امتحانشه. این نبا این که میگه من یه چیزی شدم، صد هزار امتحان همینجا سرهنگ در شد، حالا تازه اول امتحانشه. گر نداند عام او راز امتحان، پختگان راه جویندش نشان. ممکن است خودش عنوان یه آدم عامی یا مردم نفهمند این دارد امتحان میده، اما پختگان راه میدانند که امتحان هست و نشان امتحان هم حس میکنند. هر ساله که در هر مقامی باید امتحان بده و داره میده، اگرم نفهمه پختگان راه دارن میبینن که این داره امتحان میده، دعاش میکنن که موفق باشه در امتحانش. پس بحث این شد که حالا یه وقت سالک به یه جایی میرسه که همطور که در اول بحث داشتیم به مقام روح میرسه، یعنی تمام درجات روحانی خودش پشت سر میرسه. یه از اینجا بالاتر که نمیشه برای سالکی که سالک هستن مقیم نیست. خب حالا اگه همین رو آخرین منزل نیست، این بت پرست نه؟ اصل ما روح هست، ما من روحی هستیم، ما صعودمون میشه چی؟ روح. ما من روحی، حالا باید برگردیم به روح برسیم. مقام روح مقام قرب مطلق دیگه، نه؟ حالا اگه کسی به مقام روح رسید، اما یعنی به سقف کمالات انسانی رسید، حالا اگه خودش دید بود پرسته میگه تازه باید عبودیت ببینید، یعنی از خودی بگذر به خدا برس. یعنی این دیگه بالاتر از این نمیشه که انسان ساقط میشه. میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم که این خطر تا کجا برای سالک هست؟ تا اونجا که همه مقاصد خودیشه، یعنی این سیر نزولی را که اومد از پان که من روحی شده است، برگرده بشه روح، تمام جنبه های بشری و بدنیش رو بزداید و خود حقیقتش رو بروشی. حالا این اگه خودش را ببینه حق کنه فرمایشش، ما نه حس میکنیم اینا را، نمیفهمیم، فقط داریم نقل قوله ایشون هم که میفرماد که به اینجا هم اگه برسه بود پرست. ما اینا تو دعاهای خودمون به خصوص این دعای مناجات عزیز شعبانیه اینجا داره دیگه، حتی تخرق ابصار القلوب وجوبن و تصل الى معدن عظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. این دیگه میگه وقتی که ما وصل به مقام تو شدیم، به معدن عظمت تو شدیم، روح ما میگه تا کجا روح من معلق به عز قدس تو بشه، یعنی به رفع حجب روشن شد. آدم وقتی رفع حجب کرد به حقا نمیبینه که نور میبینه. این دعا میگه که نه، وقتی که ارواحنا تخرق حجاب نور و حجاب نورم گذاشت کنار، ما اینا نمیخوان. پس شد الا معدن عظمه، بسته به معدن عظمه بشید. این هم کمی معلقتن به اسم معلق خیلی باشه، یعنی چیست؟ کسی که معلق است یعنی ولکنه افتاده است. میگه تعلقم از همین میاد، میگه میگه من نظرم به رفع حجاب خودم نباشه که سقوط کنم، نظرم به تعلیق خودم به تو باشه. از ظرایف مناجات شعبانی صاحب هیچ عارفی اصلا این مقام ها رو نمیفهمه. یعنی اگه معصوم برای ما اینا رو نگم هیچکی نمیفهمه. نهایتش کسی وقتی یک حجابای پشت سر گذاشت به خودش رسید، نور دید و نور هیچ خلایی ندید، میگه دیگه من کارم تمامه. میگه کجا تمامه؟ تو به خودت نظر داری، باید به حق نظر کنی. حالا ما نظرم رو این دعا ساده کاری بدونم، میگه که من به جایی برسم که معلقتم به عز قدس تو بشم، در حالی که معلقم یعنی تماما وابستم به عز قدس تو، یعنی وابستگی رو ببینم. این چشم بیدار کن که آدم بتونه این وابستگی رو ببینه. نکات خوبی بعدن میفرمان که غرور با ادب و حیا منافات داره. انصافا خوب میدونید که شما میدونید که اگه یادمون نره که عبودیت سرمایه سالک است، هیچی دیگه هم سرمایه است. هر وقت عبودیت ما پنهان بشه ما ساقط. از معصوم داریم که کی میفهمید امامی؟ امام نهم رو ازشون سوال میکنن کی میفهمید امامید؟ شما که در کجا بودید؟ در مدینه بودید، حضرت سامی الائمه سلام الله علیه ما در مشهد در حوز بودن، بعد امام اومدن با به اصطلاح فیل عرض بر سر پدرشون. من از کجا فهمید امام؟ فرمان یک زلت خواهد، یک زلت خاص. یعنی چه؟ یعنی همه نه همه عبودیت ممکنی که بشر میتونه داشته باشه ده برای امام باز کرد. یعنی پرده را بردن عقب، حس کردن که بیش از اون قبل هیچن. حالا از اینجا بخواهم نتیجه بگیریم که مدد هایم که خدا به ما بکنه همین طوریست. یعنی هر چه بیشتر دیدید هیچی بدونید وزیدن ملک بیشتر است، شدت گرفته است. شب برات یعنی شبی که اینا به شما بدن، یعنی پرده رو ببرن عقب، قلب ما حس کنه که هیچی هیچ. حالا ذکرش رو میگیم انصافا که ما که اگه ما هیچ بودیم هیچ که نمیگفتیم هیچیم هیچ. کان دلیل هستی و هستی خطا، همین که داریم میگیم هیچیم هیچ، یه هستی برای خودمون حس میکنیم، همینم خطا. هرچه گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر بران بستی، بدان صحبت ما جملگی قیل است و خواه، خون به خون شسته محال آمد محال. و این نکته رو اگه داشته باشیم که سرمایه ما عبودیت است، عبودیت، و وقت هر چیزی که نظر ما رو از عبودیت خارج کند این غرور است و این بیچارگی. چی میاره؟ دروغ میاره، وقت میاره، میگه ما بنده نیستیم، بنده. حالا هر چیزی که ما را به غیر بندگیمون جلب کنه این ما را از بندگی در میاره. کار سختیه، ولی خب دستگاه همینه میگه، دوباره تاکید رو این بشه، بعد فرمایشاتشون بسیار خوب و آسانه. یعنی هر چیزی که نظر شما را از بندگی خارج کنه این وهم است، این وهم. حالا که عبادت باشه، مکاشفه باشه، مقام باشه، چون بحثمون بحث سلوک هست، اثراتی که در سلوک ما رو از بین بره، همون نظر به عبادات است، نظر به مکاشفات است، نظر به خطورات قلبی است، نظر به خطورات قلبی است. همین که نظر کنی به خطورات قلبی از بندگی باز میمونه. میفرماد که در مقابل حضرت حق عبادات خود را ببینی، این کار مناسب حق نیست. چرا؟ در مقابل حق که ما هیچیم هیچ، در مقابل هم ما چیزی. من در مقابل شما منم، شما در مقابل من تویی. در مقابل حق که هیچیم هیچ، واقعا هیچیم هیچ. حالا در مقابل حق عبادت میکنیم یا در مقابل هم؟ مقایسه اگه کردید عبادت دونه با هم، پس دارید برای هم عبادت میکنید. اگه حالات قلبیتون رو مقایسه کردید، پس دارید برای هم این کار رو میکنید. پس این که دروغه، پس بت‌پرست نیست. اگه در مقابل حقه که حق، ما هیچیم در مقابلش، اصلا عبادت در مقابل حق بی‌ادبیست. هیچیست. به قول استادای ما و شما فرمودن در نظر بگیر یه باغبانی از باغ صاحب باغی یه دسته گل در حینی که داره برای باغبون کار میکنه و حقوقش میگیره برای صاحب باغ بچینه، به صاحب باغ تعارف کنه، اگه ببینه میبینه هیچ هیچ، میاد مایوس بشه، دست رحمت میکشن به سرش، میگن همین ما عبادت میدونیم. حالا میلستم از این سجاد میگن خدای اگه اجازه نمیدادی عبادت کنیم، عبادت ما بیعدبی است، نیست. ما چی بگو؟ ما چی بگو؟ فقط لطف کرده است، این بیعدبی ما رو عبادت میپنداره برا ما. این هم از لطفه اونه دیگه. یعنی در مقابل حق برای عبادت خودمون قدر قائل بشیم، یعنی قدر حضرت حق را نشناخت. این بی ادبی نیست؟ همینطوره والله. این که رو اینا تاکید میشه، یه نتیجه من بیشتر امیدم نیست که بگیریم، امیدم نیست که این قلب ظریف بشه. یعنی چرا این نفع داشته باشه این بحثا؟ ایناش که خودتون باید با قدم خودتون بریم جلو، ولی این که قلب لطیف بشه اینا رو حس کنه. همین که قلب حس کرد گوتره ای نبود، این قلب لطیف یه یواش یواش به زبان در میاد که بندگی این نفع داره. میفرماند که حیا از حق از لوازم و نشانه های سلوک صحیح است. نه؟ اگه شما درست سلوک کنید یه چیزا میفهمید که در مقابل خدا هیچ مجاهدتون مجاهده حقیقی نیست. یعنی توفیق مجاهده را که اون میده، اینکه مجاهده میکنید که شما چیزی نیستین در مقابله هم، اینکه میپذیره بازم با لطف خودش میده. یعنی این تیتر میگه که حیا از حق، اینکه ببینید واقعا هیچی نباید بگید، هیچ انتظاری نداشته باشید. میگه این نشونه اینست که شما بیدار، نه اینکه شما چیزی دارید، بیدارید که چیزی ندارید. دل بیدار دلی نیست که بیداری چیزه، این که هیچی نیست رو میبینه. دیگه اینم از خودخواهی ما نیست. گفتیم سجده اول ظهور زلت است، سجده دوم اینه که این ظهور رو هم خاک کن، چون همینم توفیق اونه. میگه خرمان که عجز و حیرت قوت اوست، خوش حال حالش جده، در دو عالم خفته اندر ظل دوست، ظل حق. نه آدم برسه به یه جایی که هیچی ندارد، فقط اون در سایه خودش اینا پناهش داره، باید چشم ما بیدار شد، باید به اینجا برسیم، اگر نه خوابی. هم در اول عجز خود را او بدید، مرده شد دین عجایز برگزید. از پیغمبر پرسیدن که بهترین بندگی چیست؟ گفت علیکم به دین العجایز. وقت اینجا بعد همه چی گفتن، این که این عرفا غیر اونایی که بقیه میگن، میگن علمای اخلاق یه چیز دیگه میگن، عرفا میگن عجوزه یعنی کسی که هیچی از خود عاجز شده است. اصلا چرا میگن عجوزه به این زن؟ یعنی آقا ببین هیچی نداره، همش همه نقطه های امیدش سقوط کرده است. یه جوان هنوز نقطه های امیدش سقوط نکرده، میگه اگه طاقه اومد پای وامی سر میسازه. حالا یه پیر زن اگه تو این بارونی طاقش بیاد مثل ما نیست آقا، حالش مثل ما نمیشه، پریشان میشه. من یه خود قصه همین رو میخوردم، این دور میفته یه پیر زن خلق سلاح شده اگه یه مشکله مثلا گوشه یه اتاقش بیاد پایین مثل ما نمیشه، ما گوشه یه اتاقمون که بیاد پایین قدرتمون رو میبینیم، ما فردا میسازیم. اون گوشه یه اتاقش که اومد پایین هیچی میشه برش، تمام سقوطش. حالا میگه دین عجایز پیشه کن، تو ببین در مقابل خدا همه چیز ثابت است، اصلا نیستی. هم در اول عجز خود را او بدی، مرده شد دین عجایز برگزید. چند گویی که بندگی چه بود؟ بندگی جز فکندگی چه بود؟ بند را اختیار کی باشه؟ بنده جز سایه با کی باشه؟ اگه کسی به مقامی برسه که اراده های وهمی خودش را بکشه، ارادش این که تحت سیطره حق قرار گرفت، این خیلی اراده میخواد. شما و ما، من بیشتر شما کمتر، میگون ما اراده داریم. ما چی کار میکنیم؟ ما وهم داریم. آقا من اراده کردم امروز خانه ای بسازم، تو وهمت را آبروار کردی. تو اراده اینا که بازیچه یه وهم بودنه. یه وقت نه، ارادت همین که هر کس به اختیار نرس اختیار نیست. اختیار تو این که اختیار تو بدی دست حق، و این یعنی کشف ذلت عبد در مقابل رحم. اینا باید کشف کرد. اگه این کشف بشه نمیدونم دیگه جای غرور میمونه. گزینش خوبی کردن ایشون مراتب غرور را، یا مقابلش مراتب حیا را. اینم میخونیم پنج مرتبه است. یک، حیا جنایت. عرفا این مراتب حیا را مطرح میکنن، یعنی مانند حیا حضرت آدم علیه السلام که ندا کردید آیا از ما فرار میکنید؟ گفت نه، از تو شرم دارم که به طرف تو میرم. انصافا همینطور شما این استخاره که میکنید به حمد الله تو نتیجه میگیرید که خدایا روم نمیشه دعا کنم. اول استغفار میکنید در نماز شب، متفق دیگه، اول باید استغفار کنید، اول دعا که نمیکنید که. اول 70 بار استغفار، یعنی خدای من زبان دعا که آخه من کی دعا کنید؟ من پر از قفلتم، حد اقل اگه بگم پر از معصیت نیستم. یه قفلت که داریم هممون که. بعد میگه اگه طاقت داشتی 300 بار الهی العفو. یعنی چی؟ یعنی اول روشن کن که من پر از قفلتم. چطوری رود میشه دعا کنی؟ چطوری رود میشه خدا را خطاب کنی با این همه قفلت؟ پس بگو از فقر و لا و تو بگو. میشه تو ذکر نماز شب ربی را نگی. بعد تا رود بشه که پاک کنی خودت را. مثال قشنگی میزنن، میگن یکی از بزرگان بیرون مسجد واسده بود نماز میخوند. گفتن چرا بیرون؟ گفت روم نمیشه برم در خانه خدا با این همه جنایتی که کردم. دوم، حیاء تقصیر. این هوای جنایت بود، حیاء. یعنی چه؟ یعنی مانند ملائکه که گفتن چی؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتی. ما هر چه بکنیم کوتاهیه. اینا همون داریم ملائکه گفتن. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم هرچه بکنیم کوتاه میاد. یکی از بزرگان میگه که چی؟ واقعا اینطوره. دل بیدار همینه که این میگه. میخونم که بعضی از خوبان گفته است، گفتن بسا که نماز به جا میآورم و به هنگام این صراف از آن همانند کسی که دزدی کرده است سخت شرمنده شد. که کوتاه شد، هر چی بکنیم بعد میبینی نشد. یعنی وقتی هر چی به طاقت تو بود انجام دادی نشد. ما که متاسفانه طاقتمون هم انجام نمیدیم. یعنی ما قفلت ها و حب دنیا و حب جا باعث میشه در طاقتی که داریم هم نکنیم. اون میگه طاقتی که بهم داده بودن هم هنوز کم بود در مقابل حق. تقصیر، من کوتاه میام، شاید منظور کوتاه ذاتیست، وگرنه میشد همون حیاء جنایت. حیاء اجلا، خب این اون طرف قضیه گرفته است که در ما عرفنا که حق معرفتک، ما عبدنا که حق عبادتک. یعنی اونقدر بزرگی و اونقدر هیچم که نمیدونم چیکار کنم. همین که فرمودن چون گفتی میکنم، اگه نه من جسارت این که بگم ای خدا ای خدا ندارم. چون گفتی بگو میگم. خب نتیجه چی میشه؟ حیایی که باعث شده من ذوب بشه در مقابل حق. حیاء کرم. این دیگه خیلی گاهی وقتا احواز با کرمش اومدم و میکشن، نه؟ دید آقا گاهی وقتا با محبتی که به ما میکنن آدم اصلا خلع صلاح میکنه. نمونه ها تو زندگیتون بیارید تا ببینید وقت با خدا چطوری باید برخورد کرد. نمونه های معمولی در شرح حال مهاتما گاندی میگن که 14 روز اون جنرالی که مسئول شکنجش بود اینا شکنجه میکرد، یه سطح آب خوب میریخ رویشون میزنش، یه سطح هم اصل میریخ و لخ به هم بکنش، میگن ایشون کار دستی میکرد. توصیه هم میکرد به ملت هند که هر وقت میکاری کار دستی چیز میبان. 14 روز بالاخره طول کشید تا یه جفت جوراب خوب برای ایشون بافت. بعد به این جنرال گفته من فقط یه خواهش دارم، حالا در نظر بگیرید که بعد از اون جریان کارخونه نمک هر روز از انگلستان تلفن میشد آقا صحبت کرد، میگفتم همه ولع این که یه کلمه این حرف بزنه داشت. میگم روز 14 به زبون در اومد گفت آقا ما یه خواهش داریم. این جنرال بیچاره خسته شده بود از این صحبت، گفت آقا خواهش میکنم بفرمایید. گفت خواهش میکنم اگه میشه اجابت کنه، قول بدید اجابت کنه. چش بفرمایید. گفت این جورابا که براتون بافتم میخوام خودم پاکم. میگن بیچاره این جنرال این مدار ها و قبطه ها را کند شد مرید آقا، نمونه عمیقش رو در مورد پیامبر خدا صلوات الله علیه داریم. اون یهودی که آتش و خاکستر میخ چند بار عمامه پیامبر سوزان، ببینید چطوری خلع سلاحش کرد. خب رفت نشست کنارش، چون که بی شمشیر کشتن کار اوست. با شمشیر کشتن خیلی سخت نیست، بی شمشیر کشتن یک قدرت عجیب. خدا فقط ما را بی شمشیر در مقابل خودش خار کرده دیگه، هر کس بتونه بی شمشیر رقیبش رو ساقط کنه نور الهی در قلبش درمونده است. وقت میده به همین نتیجه بگیرید. حالا شما شده است، بارها شده است که بنده در مقابل خدا گریه نکردم، ولی یهو یک محبتی باعث شده است که دیگه طاقتم طاق شده است. وقتی نظر کردم که این همه محبت این رو که ما نمیتونیم جواب بدیم از خودمون پریشون شدیم. حالا در مقابل خدا چی؟ شما تو زندگیتون این چشما به لطف خدا انشاءالله دارید و تقویتش هم بکنید که چی میشه گفت در مقابل خدا ما چطوری میتونیم اصلا طاقت بیاریم عبادات خودمون و خودمون و اعمال خودمون اصلا چیز بدونیم. هیچ عجیبه که آقا فقط به ما گفته راست باش تا من بهت بدم. گفته این هیچ بودن دا یادت نره دیگه از این اصلا همین هم یه رحمت عظماست. ببینید شما چه چیز گیرتون میاد وقتی ببینید هیچ، یعنی اگه ما اینا ببینیم العبودیت و جوهرتون کنه و هر رو بودی میگه عبودیت یه جوهریست، کنهش ربوبیت از قدرت من چون تو آزارم چون شیر منی. گفت تو شیر من شو، تو از خودیت خودت برای تو شیر من میشی، همه را بدونم. نه کن تو سمعهو بهیم شد و بهی است و کن تو بسرهو بهی است. تو اگه بنده شدی من میشی. آب کوزه چون در آب جو شود مه در دل گردد و او جو شود. او جو شود کمه با او جو شود اصلا تمامی همین طور دیگه خیلی حرکت چیست داریم دیگه. فرمود پیامبر فرمود که چی؟ الشیب نور من انوار و انا استحیی ان احرق نوری به نار. چون موی صفی یه نوریست از انوار من حیا میکنم این رو با آتش خودم بسوزانم. البته جاش باید مشخص بشه، ولی جمله یحیی بن معاذ خوبه. محاسن صفی خود به دست میگیره از صحابه پیامبر صلوات الله علیه و با خدا مناجات می نمود و می گفت سبحان الله، بنده گناه می کند و او حیا می کند. این نکتم عجیب است. می فرماد که بل مستغفرین بالاسحار را اولیا اینجور معنا نمی کنند، یعنی تونس بشه استغفار می کند. نه، عبادت میکنه بعد میبینه وای نشد، از عبادتش که در حریم حق نیز استغفار میکنه. اگرم اون هست اینم هست، یعنی انصافا حال عارف اینجوریست که وقتی تازه عبادتش را کرد میبینه این نیست اون که در شأن حقه، مسلم بعدش استغفار میکنه. حالا یا این استغفار اولیه رم شامل میشه، ثانویه رم شامل میشه، یا نه چون خدا نظر خیلی خوبی به این مستغفرین بالاسحار داره شاید دومیه باشه. که چطوری؟ که طرف وقتی آداب نیمه شبان رو انجام داد میبینید این در شأن ربوبی نیست. به جای اینکه این رو ببینه، ببینید بدبختی از اینجا شروع میشه که ما استغفارمون رو ببینیم، رب با میبینه، میبینید این اون نیست، شروع میکنه از تغفر الله بگه. این مستغفرین بالاسحا را به این نمونه هم گرفتن. بله، پس چطور شد؟ پس این شد که انسان باید در محضر رحمانی حیا کنه، روح خودش رو از نسبت به کثرت احسان خدا بیدار نگه داره، یادش باشه که اینا حسن احسان خدا، به غیر حق نظر نکنه، این جفاست. این مقام را نگه داره. اگه این مقام را انسان بتونه نگه داره، اون غروری که در سلوک به جان سالک میفته به لطف و کرم خودش ممکنه که سالک رو نگیره. خدایا وارلاها ما را به راه خودت بکشان و از مهلکات و خطرات این راه نجاتمان بده. خدایا حب خودت را در ما ایجاد بفرما. بارلاها عشق حجت حق حضرت امام زمان را در دل ما شعله‌ور بگرد. بارلاها نظر اون عزیز را از قلب ما وامگیر. صلی الله علی محمد.